4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. پیکر 15 آتش نشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. عضو شورای شهر تهران گفت حادثه پلاسکو نشانگر فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران است. و مجلس ایران سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه را ممنوع کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در 8 روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو، به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15 آتش نشان بعد از ظهر امروز پنجشنبه از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با اعتصاب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جان باختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 غیر آتش نشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی، جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شده اند ادامه دارد. جلال ملکی گفت آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب ساختمان پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. به گفته او، با توجه به شدت حرارت در این قسمت، ابتدا باید آتش را خاموش و آهن مذاب را سرد کرد و بعد به جستجوها ادامه داد. احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، حادثه پلاسکو را نشان از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانست. آقای مسجد جامعی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد ما در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خورده هستیم. در همین حال هیئت دولت ایران روز چهارشنبه مصوبه‌ای برای حمایت از کارفرمایان و کارگران ساختمان پلاسکو تصویب کرد که از جمله شامل پرداخت حداقل دستمزد قانونی به مدت 4 به همه افراد شاغل و پرداخت تا 300 میلیون تومان وام با سود 18% به کارفرمایان این ساختمان می شود. کارگرانی که بیمه بودند نیز به مدت 4 بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد. مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 میگوید بر اساس مصوبه این کمیسیون، سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است. آقای تاجگردون روز چهارشنبه اعلام کرد کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات از جمله قوه قضاییه، به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی یک غیر دولتی مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند. در ماه‌های اخیر موضوع سپرده‌های بانکی قوه قضاییه و حساب‌هایی به نام صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه باعث بروز جنجال‌های سیاسی بین نمایندگان و قوه قضاییه شده بود. در همین زمینه جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
کشمکش بر سر نحوه دریافت درآمدها و سپرده‌های بانکی قوه قضاییه در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 میگوید که قوه قضاییه مکلف است تمام وجوه دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. به گفته آقای تاجگردون، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، سپرده‌گذاری قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود نیز ممنوع است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396، تمام دستگاه‌های اجرایی و کلیه قوا مکلفند تمام وجوه دریافتی خود را به خزانه دولت واریز کنند. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، درباره لزوم واریز وجوه دریافتی قوه قضاییه به خزانه دولت و همچنین منع قوه قضاییه از سپرده‌گذاری به منظور دریافت سود در بانک‌ها میگوید:
صحبت میشه از اینکه قوه قضاییه مستقله. استقلال قوه قضاییه به این معناست که قوه مجریه یا حتی قوه مقننه نمیتونه بیاد به قاضی بگه این طور تصمیم بگیر یا اون طور تصمیم بگیر. استقلال به معنای خانخانی نیست که فرضاً قوه قضاییه پولاشو بریزه توی حسابی پول بگیره و هر کاری بخواد باشه انجام بده. اینطور نیست. اینها همه بایستی بره در خزانه دولت و در اونجا طبق بودجه و بر اساس قوانین خرج بشه. هیچ کار دیگه نمیشه کرد. حکومت ایران یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیاست. و خود این کار یک وسیله است برای فساد. یه پولی دسته یه کسیه بدون اینکه حساب کتابش مشخص باشه، بدون اینکه معلوم بشه قراره چیکار باشه انجام بشه، و این خودش از دو طرف میتونه فساد ایجاد کنه. از این جهت که انگیزه ای بده به قوه قضاییه که بی خودی از کسانی که بیتونه جریمه بگیرن یا پول بگیرن، و از طرف دیگه همین پول رو طوری مصرف بکنن که هیچ حساب کتابی نداشته باشه.
در ماه‌های اخیر واریز نکردن برخی وجوه دریافتی از سوی قوه قضاییه به خزانه کل و نیز سپرده‌های بانکی این قوه به بروز تنش و مجادله لفظی بین برخی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در ایران انجامیده است. نخستین بار کانال تلگرامی آمد نیوز از وجود 63 حساب شخصی به نام صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد و نوشت که سود سالانه این سپرده ها 250 میلیارد تومان است. پس از آن محمود صادقی نماینده مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست گزارشی از عملکرد حسابهایش را در 5 سال گذشته اعلام کند. این اظهارات آقای صادقی با واکنش شدید قوه قضاییه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روبرو شد، تا جایی که حتی به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل خانه این نماینده و تلاش برای دستگیری او انجامید، تلاشی که البته ناکام ماند و در نهایت بیش از 200 نماینده مجلس در ایران در نامه‌ای نوشتند که حساب‌های سپرده برای قوه قضاییه بوده است. حال اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس ایران تصویب شود، در نهایت شورای نگهبان هم باید مصوبه نهایی مجلس را تایید کند و این نشان می‌دهد که هنوز راهی طولانی برای محروم کردن قوه قضایی از سپرده‌گذاری بانکی و واریز دریافتی‌هایش به خزانه دولت باقی است.
گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آوار این نخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن، ما تخلیه برای اینها نداریم و از کبین آسیب به طبیعت ایران وارد میکنه.
تنفس جنگلی مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زماندار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دولت آمریکا مسافرت مسلمانان به این کشور و پذیرش پناهندگان را به حال تعلیق درآورد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که انتظار می‌رود صدور ویزای سفر به آمریکا برای ایرانیان و شهروندان چندین کشور مسلمان دیگر به طور موقت متوقف شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره طی چند روز آینده به دور از واشنگتن و در فیلادلفیا اجتماع می‌کنند تا استراتژی یگانه‌ای را برای برنامه‌های آینده دولت بررسی کنند. در این نشست‌ها بر سر اولویت‌های قانون‌گذاری و سیاست‌های دولت جدید که به پشتیبانی کنگره نیاز دارد بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد. ولی پیش از آن رئیس جمهوری با صدور فرمانهایی سیاستهایی را اعلام کرده که در جریان کارزار انتخاباتی اجرای فوری آنها را به آمریکاییان وعده داده بود. بخشی از این وعده ها تدابیری در تقویت امور مربوط به امنیت ملی آمریکا و از آن جمله ساختن دیوار در مرز با مکزیک و توقف موقت پذیرش پناهندگان و روادید سفر برای شهروندان چندین کشور مسلمان به آمریکا بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که کارشناسان امور مهاجرت انتظار دارند که فرمان رئیس جمهوری آمریکا موجب محدودیت‌های موقت در امر صدور ویزا شامل شهروندان کشورهای ایران، عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن می‌شود. همایون مقتدر، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس هم میگوید که تدابیر اتخاذ شده از جانب رئیس جمهوری آمریکا به منظور تقویت امنیت ملی این کشور است.
این تصمیم رئیس جمهور برای جلوگیری از قبول پناهندگان و یا دادن ویزای موقت به اتباع چندین کشور که ایران هم جزوش هستش، تصمیم فقط برای امنیت داخلی امریکا هست و هیچ چیزی بلخص مد نظر برای ایران نداره. برای اتباع اون کشورهای اسلامی هستش که از نقطه نظر اینها کشورهای تروریست پرور هست، ولی این همیشگی نخواهد بود. امریکا سرزمین مهاجرین هستش، همیشه درش برای مهاجرین باز هست. زمانی بود که تقاضای کارت سبز از طریق سرمایه گذاری حدوداً 7-8 ماه طول میکشید، الان حدوداً 1.5 سال طول میکشه. این به معنی این هستش که متقاضیان بسیار زیاد هستن و اداره مهاجرت هم انقدر کارمند نداره که بتونه اینها رو سریع بررسی بکنه. بنابراین این رو فقط برای یک مدت کوتاه هست برای امنیت داخلی امریکا. اگر خاطرتون باشه در سالهای 70 و 80 هم که وقتی که سفارت امریکا در ایران تصاحب شد، دادن ویزا به ایرانی ها متوقف شد، ولی باز ویزا صادر می شد به تعداد خیلی کم، نه به تعداد زیادی. این هم به همین صورت هستش، ویزا داده خواهد شد، ولی به این صورت نخواهد بود که مثلا من می خواهم برم یک سمیناری در امریکا ویزا صادر کنم، مگر که دقیقاً بدونن چه سمیناری هستش، آیا به راستی این شخص اون هزینه رو پرداخت کرده، مطمئن بشن که جزو هیچ گروه تروریستی نیست، در هیچ کجای دنیا این شخص رو برای جرایم چیزی نمیخوان، اون موقع ویزا رو صادر میکنن. ولی به صورت خیلی زمان محدود خواهد بود. من فکر میکنم این 180 روز اول ریاست جمهوری این مسائل باشه، ولی بعد از اون دیگه این حل بشه.
دونالد ترامپ پیشتر با توجه به رویدادهای مرگبار در جنوب کالیفرنیا و فلوریدا گفته بود که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، محدودیت‌هایی را برای ورود شهروندان برخی از کشورها به آمریکا برقرار خواهد کرد تا تمهیدات مطمئن‌تری جهت بررسی پیشینه متقاضیان سفر و یا پناهندگان به آمریکا برقرار شود. همایون مقتدر، وکیل امور مهاجرت در لس‌آنجلس، معتقد است که اعمال محدودیت‌ها موقتی است و پس از اتخاذ تدابیر لازم روند صدور ویزا تغییر خواهد کرد.
این مسئله وسط کوتاه مدت خواهد بود. عزیزانی که تقاضای مهاجرت کردن، یعنی تقاضای کارت سبز کردن، اونها هیچ تأثیری روشون نمیذاره، اونها یه داستان دیگری هستش. فقط رو ویزاهای موقت و عزیزانی که در خارج از امریکا تقاضای پناهندگی کردن، به عنوان رفیجی میخوان تشریف برن امریکا، رو اونها اثر میگذاره، ولی رو گرفتن گرین کارت و اینها اونها اصلا تأثیری نمیذاره.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که وزارتخانه‌های امور خارجه و امنیت داخلی به طور مشترک دستورالعمل روند این بررسی‌ها را تدوین خواهند کرد.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
و آخرین خبر این که مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخشهایی از این استان و تخلیه 3 روستا در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او در این حادثه 1 نفر در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. و همچنین گفت بارندگی‌ها تاکنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با برنامه ایستگاه پنجشنبه.